خب دوستان عزیز، شنونده شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و دعوتو میکنم شنونده گفتگوی علمی امشب ما باشید با موضوع پل ارتباطی صنعت، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. در این برنامه ما در سری برنامه هایی که در مورد شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری خدمتتون عرضه داشتیم، در خدمت سه تن از عزیزانی هستیم که در این زمینه تخصص دارند و درگیر هستند، حالا چه به عنوان مدیر در واقع ستادی در معاونت علمی ریاست جمهوری در خود پارک فناوری پردیس و چه به عنوان مدیر عامل های شرکت های دانش بنیان، که ما در این جلسه دو تا از این دوستان عزیز مدیر عامل رو در خدمتشون هستیم. من فقط یه اشاره کوتاه ابتدا بکنم که شنوندگان ما میتونن موضوع و محتوای این برنامه رو و همچنین برنامه قبلی رو اگر بخوان دنبال بکنن از رو وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir، میتونید پیاده سازی بکنید و همه برنامه قبلی تا این برنامه و همچنین برنامه های بعد رو بشنوید و رو وبسایت، البته توضیحاتی هم در مورد این برنامه ها هست، اگر اونا رو مطالعه کنید به حال در فضای این بحث از ابتدا تا کنون قرار میگیرید. من سلام عرض میکنم خدمت حضار در استودیو که من معرفی میکنم جناب آقای مهندس احمد عسکری، مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک فناوری پردیس که خب زیر مجموعه معاملات علمی فناوری ریاست جمهوری است، جناب آقای مهندس افشین ملایی که مدیر عامل یک شرکت تولید کننده دانش بنیان هستند و در پارک فناوری پردیس تشریف دارند، و جناب آقای دکتر مشتبه رضایی که مدیر عامل یکی دیگر از شرکت های دانش بنیان هستند، ایشون هم در پارک فناوری پردیس حاضرند و حضور دارند. من با اجازهتون از آقای مهندس عسکری شروع میکنم که در مسئولیت مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری دارن در پارک فردیس. جناب مهندس عسکری، شما البته لطف داشتید در یک برنامه قبلی ما هم حضور داشتید در مورد پارک های فناوری و پارک فناوری پردیس گفتگو کردیم. شما این پل ارتباطی بین صنعت و پارک ها رو و اینکه شرکت ها کجا قرار می گیرن در این ارتباط چگونه می بینید، وضع کنونی رو اگه ممکنه یه توضیح بفرمایید خیلی خوشحال میشم. در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و خدمت جناب مهندس مولایی و آقای دکتر رضایی، در خصوص موضوع و سوال شما، شرکت‌های دانش بنیان و فناور بر اساس شرایطی که در کشور وجود داره از لحاظ نیازهای صنعت از چند سال گذشته ورود پیدا کردن تو حوزه سرمایه گذاری، پذیرش تمام ریسکایی که توی این حوزه از جنس مالی و فنی و شرکتداری و امثال هم وجود داره ورود پیدا کردن و یه سرمایه گذاری بلند مدتی انجام دادم که نتیجهش امروز شده محصولاتی که قابل عرضه هستش، به در واقع صنعت کشور. خب انتظاری که از این شرکت‌ها میره اینه که بتونن محصولاتی تولید کنن که از بحث کیفیت، قیمت تمام شده، طول عمرش و مباحث از این قبیل پاسخگوی نیاز در واقع صنعت ما باشه، که الحمدلله بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها شناسایی شدن و به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر معرفی میشن و خیلی از اینا هم در واقع در پارک ها مستقرن، از قبیل شرکت های فناور یا شرکت هایی که با از اونا به عنوان شرکت خلاق نام برده میشه. از طرف دیگه هم ما صنعتی داریم که این صنعت نیازهایی داره برای اینکه به اون کارهایی که وظیفه و مأموریت اصلی خودشه بپردازه. اون تولیدی که از یه کارخونه، یه نیروگاه، یه پالشگاه انتظار میره انجام بده، برای اینکه بتواند به اون تولید برسه قاعدتا احتیاج به یک سری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاریه. اینجا در واقع پارک‌های فناوری یا مراکز رشد، معاونت علمی با تمامی ابزارش به دنبال این هستش که در واقع بتواند نیازهای صنایع رو شناسایی کنه، معرفی کنه، با واسطه ظرفیتی که تو شرکت‌های دانش‌بنیانه برطرف بشه، رفع و رجوع بشه. اینجا ما به این موضوع به این شکل نگاه می‌کنیم که بخش خصوصی ما، شرکت دانش‌بنیان و فناور ما، تمام اون ریسک‌های و اون وظایفی که محولش بوده انجام داده، اومده محصول آماده عرضه رو داره عرضه می‌کنه و حاضره تمامی در واقع ریسک ها و اون گارانتی های مد نظر کارفرما رو هم بپذیره. اینجا انتظار میره که بخش صنعت ما در واقع بیاد و اون نیازهاشو به واسطه توانمندی و ظرفیت های عرضه شده برطرف کنه. این الان شرایطی که تو کشور ما وجود داره، عرضه کننده های زیادی که شرکت های دانش بنیان و فناور هستن الان آماده ی عرضه محصولاتشون هستن تو سطوح مختلف. از اون ور هم الحمدلله صنعت ما با توجه به شرایط کشور در واقع مراجعه کرده و الان در حال بخشی از نیازهاشون به واسطه محصولات آماده عرضه و روی میزشون داره برطرف میشه. برخی هم بر اساس معرفی نیازهایی که از طریق صنعت داره انجام میشه، داره کارهای تحقیقاتیش داره براش برنامه‌ریزی میشه که انشالله بتونن در آینده پاسخگوی موضوعات باشند.
سپاس فراوان. جناب مهندس مولایی، شما هم ضمن سلام علیک با شنوندگان نقطه نظرتون بفهمید در همین مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یه شرکت دانش بنیان در واقع تعریفی که ازش شده الان شکلی شده در کشور ما، یک دامن فعالیت هایی باعث میشه که یه شرکت به عنوان یه شرکت دانش بنیان قراره یه کاری رو انجام بده از طریق محصول یا خدمتی رو که به جامعهش، اقتصاد اون کشور یا جامعه جهانی تو بحث صادرات ارائه میده. من عرضی که دارم، عرضی که مبتنی بر تجربه خودمه، یعنی به عنوان فردی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و تو علوم الکترونیک و با بعضی از همکارا و دوستان خودم تو علوم نرم افزار علاقمند بودیم که از علم خودمون، دانش خودمون، تحصیل خودمون تو این دو تا حوزه به یک محصولی برسیم و اون محصول یک کاری رو انجام بده و یه اثری تو جامعه داشته باشه و بابت اون کارم اقتصاد شخصی ما و اقتصاد خانوادگی و نهایتاً یه ثروتی تولید بشه. تو این شروع تا انتها یک بازه، یه تجربه‌ای ما بر خودمون تو این بازه تعریف کردیم، به این مفهوم که یه چیزی رو یاد گرفتیم، یه دانشی تو حوزه الکترونیک نرم افزار، اینو قرار این دانش رو تبدیل به یک محصول کنیم و این محصول رو به یک تقاضایی، یه بازاری عرضه کنیم و پس از عرضه یه درآمدی کسب کنیم، اون درآمد تبدیل به یک سرمایه برای ادامه این راه بشه، دانش جدید، محصول جدید، تقاضای جدید و نهایتاً این چرخ به چرخه و تو این حین یک ثروتی هم تولید بشه، یه خدمتی، یه کاری انجام بشه. اقتصاد دانش بنیان چند سالیه که جدی شده، مورد توجه رسانه‌ها، عامه، جامعه قرار گرفته، اما این چرخه کار همیشه بوده، تو اقتصاد سنتی ما هم بوده. تو اقتصاد سنتی ما هم نهایتاً ما دنبال اینیم که یک کاری رو انجام بدیم و وقت اون کار یک نتیجه رو بگیریم، چه شخصی چه اجتماعی. اما تو بحث اقتصاد دانش بنیان که فکر کنم الگو گرفته از کشورهای پیشرفته‌ای که این راه رو رفتن، یه نکته تجربه برای خود ما شده که تو حوزه انرژی کار کردیم و اون اینه که در بخش اقتصاد انرژی کشور ما که تقریبا اقتصادش تماما تقریبا دولتیه، این تو اون چرخه‌ای که من تعریف کردم، حالا دانش تبدیل به محصول میشه و قرار محصول ارائه بشه به بازار و تقاضا، اینجا بازار و تقاضا بازار دولتی است. خب چقدر سرمایه نیازه، این سرمایه چقدر باید خرج بشه، صبر روش باشه، ریسک باشه که اون دانش رو تبدیل به محصول کنه، حالا برسه به تقاضا، برسه به عرضه، عرضه کنه و به درآمد برسه. اینجا اقتصاد دانش بنیان تو این 3-4 سال اخیر نقشش توی فعالیت 20 ساله ما کاملا قابل توجه، شگفت‌آور و بسیار ارزشمند بوده و من مثال کاربردیش رو پارک فناوری پردیس میدونم. خود شرکت ما سال 1380 که تأسیس کردیم با هدف گذاری این که دانشمون رو تبدیل به محصول و رفع تقاضا تو اقتصاد بخش انرژی در واقع انجام بدیم، یک شیب ملایم و آرامی رو طی کردیم، اما برای توسعهش نیاز به یک قوای محرکه داشتیم که بتونه این صورت مسئله ارائه محصول داخلی دانش بنیان تولید شده در دانش کشور رو بیاره تو صنعت انرژی کشور، به طور مثال تو صنعت آب، تو صنعت برق، که این تجربه تو این خصوصا 2-3 سال اخیر تجربه بسیار موفقی بوده و نتایجی هم داشته.
شما که از اولین شرکتایی بودید که مستقر شدید تو پارک پردیس، درسته؟
پارک فناوری پردیس فکر میکنم سابقهش حداقل امسال سال 18 همشه.
درسته؟
نه، ما تقریبا سال 1394-95 عضویت اون تایید شد و ورود کردیم، اما پارک فناوری پردیس خودش جز بنیانگذاران مفهوم اقتصاد دانش بنیان بوده، یعنی این تئوریا، این بحثا، این قوانین جز ایده پردازها، تدوین کننده ها بوده و سبقش بیشتر از بحث شرکت های دانش بنیانه.
بله. جناب آقای دکتر رضایی، از اتوالی هم با ضمن سلام علیک باشن مندگان خواهش میکنم که بفرمایید نظرتون.
بله، خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مهمانان عزیز و شما دکتر زاره. من رضایی هستم. شرکت ما یه شرکت نوپا هستش، نوپای دانش بنیان. ما با حمایت بنیاد ملی نخبگان و حمایت پارک فناوری پردیس کارمون آغاز کردیم. تقریبا 2 سال پیش کارمون آغاز کردیم و امیدواریم که بتونیم محصولی که الان مد نظرمون هست رو تجاری سازی کنیم و وارد بازار کنیم. من سالها ایران نبودم، بعد تو کانادا درس خوندم، اونجا کار کردم. فیزیک من خوندم. یکی از من تو کانادا تو زمینه نفت و گاز کار میکردیم، ساختن وسایلی که بشه آلایندگی نفت شنی کانادا رو کمتر بکنه. من یکی از دلایلی که برگشتم ایران همین جویه که الان تو ایران وجود داره، همینی که الان ما دور هم نشستیم در مورد این که دانش شرکت‌های دانش بنیان چه کار باید بکنن، پارک‌های علم و فناوری چه کار باید بکنن، اینا یه مباحث جدیدی هستش که تو ایران رایج شده که به نظر من جهت میده به کاری که شرکت‌ها انجام میدن. سال‌های سال تمام چیزی که تو ایران بود این بود که ما باید کالای تولید داخل داشته باشیم، ولی هیچ روندی برای این کار وجود نداشت. الان من خیلی خوشحالم که هستن مراکزی مثل پارک فناوری پردیس که یه جوری شرکت‌ها رو حمایت میکنن و پلی میشن بین شرکت‌ها و محصولاتشون و صنعت. البته مشکلات خیلی زیادی وجود داره، این طبیعیه، هم برای بیزنس ها تو هر کشوری مشکلات وجود داره، هم از این لحاظ که ما ابتدای راه هستیم تو این مباحث اقتصاد دانش بنیان، خب مشکلات خیلی زیادی وجود داره که من امیدوارم بتونیم یه مقداری از این مشکلات رو تو این برنامه مطرح بکنیم.
شما تا همین الان موفق بودید؟
اون چیزی که تو ذهنم بوده، بله، اون چیزی که من برنامه‌ریزی که کرده بودم، بعد از 2 سال الان ما تونستیم منابع مالی برای ساخت نمونه اولیه‌مون رو تأمین بکنیم. از این لحاظ برای من شرکت خودمون رو موفق میدونم.
شما بلافاصله بعد از تأسیس توی پارک پردیس پذیرفته شدید؟
بله، روند کار اینجوری بود که من از خود کانادا مشخص بود که پارک فناوری پردیس میام، منتها یه مدت طول کشید که تو پارک ما چیز بشیم.
در واقع شما از متخصصین هستید که بنیاد ملی نخبگان شما رو جذب کرده برده ایران.
بله بله،
متوجه. خب مثال خیلی خوبی هم هست. خب
یه مدت طول کشید که پارک فناوری پردیس ما رو تایید بکنه، ولی بعد از تایید خوشبختانه با کمکی که شد تو پارک، با اون حالا حمایت نمیخوام بگم، با اون فضایی که تو پارک وجود داشت که ما رو لینک کرد به صنعت، ما تونستیم پروژه بگیریم که بتونیم نمونه اولیه‌مون رو بسازیم. نمونه اولیه‌ای که شرکت ما تو زمینه ساخت دستگاه‌هایی کار میکنه که میتونن آلاینده‌های هوا رو اندازه‌گیری بکنن. این دستگاه‌ها قیمت‌های خیلی بالایی دارن.
مثلا چقدره؟
از 10-15,000 دلار تا 50-60,000
دلار. شما محصولی که شما در نهایت تولید خواهید کرد حدود
ما قیمت گذاریمون حدود 200 میلیون هست برای محصولاتی که تو صنایعی مثل صنایع نفت و گاز قرار استفاده بشن. و اگر بتونیم قیمتشو بیاریم پایین تا هولوش 100 میلیون برای محصولات دیگه‌ای که مثلا تو محیط‌های شهری استفاده بشن.
من الان یه لحظه ذهنم نتونست بگیره که شما خیلی به اصطلاح از نظر قیمت ارزان‌تر از نمونه خارجی تحویل میدید ها؟ یا نه؟ این تقریبا نزدیکید.
ما هدف گذاریمون اینه که ارزان‌تر باشه. چون واقعا این دستگاهی که ما میسازیم بیشتر هزینهش مربوط به فکریه که درش به کار رفته. بعد خب منابع انسانی تو ایران ارزون قیمت هستن، امیدوارم که بتونیم محصول نهاییمون هم به همون اندازه قیمتش رو پایین بیاریم. البته این یکی از انتقاداییه که من دارم، مشکلاتیه که ما داریم تو ایران، که یه دیدی وجود داره که اولین چیزی که همه میپرسن اینه که چقدر محصولتون ارزون‌تر خواهد بود از نمونه خارجی. در صورتی که فکر میکنم شروع کار اینجوریه، نباید ارزون‌تر باشه محصولی که تولید انبوه شده.
من واسه همین میگم، چون شما عددا رو گفتید، من به نظر اومد فرمودید 10-15,000 دلار، بعد محصول ایرانی فرمودید
بله
100 میلیون تومان تقریبا.
100 تا 200
همون لحظه اول میدم یه چیزی تقریبا شبیه هم نیست، تقریبا یه لوله.
نه خب 10,000 دلار سقف پایینشه. 10,000 دلار شما مثلا 10,000 دلاری که تو 10,000 دلاری که این محصول تو کشورهای دیگه فروخته میشه، موقعی که داخل ایران بیاد حداقل ضریب 2 بهش میخوره. آها. بخاطر تحریم و چیزای دیگه.
بله، که شما با چه دلاری حساب میکنید؟
بله، با چه دلاری؟
همون دلاری که الان رادیو اعلام میکنه زور مثلا میگه الان
قیمتش 10-15,000 دلاره، ولی خب داخل ایران که بیاد حداقل ضریب 2 بهش میخوره.
آقای دکتر، من یه نکته در خصوص این بحث قیمتی که شما اشاره کردید، واقعیتش نگاه به بحث دانشی صرفا این که الان چقدر نسبت به موضوع خارجی، نمونه خارجی تفاوت قیمت داره، شاید تنها گزینه و بهترین گزینه شاید نباشه. احتمالاً نظر شما هم همینه. نکته که اینجا میخواستم شفاف عرض کنم در خصوص این مسئله اینه که در دانش اینو داشتن و تونستن به اون سمت حرکت کردن که محصولات ورژن های بعدیشو به صنعت ارائه دادن و پا به پای صنعت دنیا جلو رفتن، مهمترین آورده این اتفاقه. شما میگه حتی نمونه اولیه و یا این نقطه شروع محصولی که الان توسط شرکت بیناسنجش دمامان داره عرضه میشه، قیمتش همشونه یه قیمت های نمونه خارجیه. خب علاوه کیفیت بتونه کیفیت های لازم رو پاس کنه، اون اتفاقی که میتونه بیفته ورژن بعدی قیمتش میتونه پایین تر بیاد. یک دوم، قابلیت عرضه توسط شرکت داخلی وجود دارد. من خاطرم هستش یکی از مدیران بخش صنعت داشتم در واقع موضوع اشاره میکرد این که ما یه تجهیزی رو از خارج از کشور میخواستیم خرید کنیم، پروسه در واقع تصویب و خرید و تأمین و نصبش یکی چند سال طول کشید. اینم به روزترین تجهیزی بود که اون زمان ما تصمیم گرفتیم بخریم اینو. بعد از اینکه این تجهیز رو ما خریدیم، نصب کردیم، اعلام شد و حالا بررسی‌هایی که از این کارشناسان اعلام کردن که تجهیز جدیدتری اومده. یعنی اون سرمایه‌گذاری که کرده بودیم قاعدتاً یه جورایی کیفیت و خروجی و راندمان پایین‌تری به نسبت، و داشتن توجیه می‌کردن که باید این تجهیز جدیدتر رو بخریم. در صورتی که احتمال زیاد عرضه کننده اون محصول در طی همون سال میدونسته که 2 سال دیگه قرار تجهیز جدیدتر بده. داستان‌های این تیپی تو کشور ما وجود داره، نمونهش تو حوزه مواد صوتی تصویری که خود شما واقف هستید.
و این شما شفاف جمع‌بندی نکردید رو این مثالی که زدید. در واقع اینطوری است که من اینجور متوجه شدم که اون که سرمایه گذار هست از قبل میدونسته و
یا تجهیزات یک
اجازه میخوام مثال کاربردیش من تو حوزه برق برای شما
بزنید.
تو حوزه برق شبکه‌های برق مستحضرید که جز توسعهشون و شاخص های اقتصادی که میگن چه در تولید برق چه در شبکه های انتقال برق چه نهایتا مصرف برق اصلا جز شاخص های اقتصادی، یعنی اگر یک کشوری رشد مصرف برقش نه این که رشد صنعتش، رشد رفاه اجتماعی شهرها روستاها، پس شبکه برق در شرایط رکود هم همیشه رشد نسبی داره، مثلا یه درصد خیلی کمی اگر صنعت فعال باشه. این شبکه برق داره توسعه پیدا میکنه. توسعه شبکه برق تو بحث تولید، تو بحث انتقال، تو بحث توزیع الان کاملا نیازمند دانشا و علوم پایه مثل الکترونیک، نرم افزار، حوزه هایی مثل مثلا حتی بحث های نانو الان ورود کردن، بحث های خیلی جدیه که نیازمند این دانش متناسب با نیازی که اون صنعت و نیازی که برای اون صنعت تو جامعه بعد برطرف کنه وجود داشته باشه. توزیع الکترونیک و نرم افزار من میخوام برای شما مثال بزنم، اصلا مراکز کنترلی هستن تحت عنوان مراکز دیسپاچینگ که کارشون اینه که مدیریت در واقع انرژی الکتریکی رو از تولید تا مصرف کننده به لحاظ جمع‌آوری داده و تعیین عمل کرده هر کدوم این جزها باید به کار بگیرن. وقتی شما یه محصول خارجی دارید میخرید، باید برای محصول خارجی یک شناسنامه فنی تهیه کنید، یه برآورد اقتصادی داشته باشید، این محصول توزیع الکترونیک نرم افزار خریداری کنید، تازه به نقطه‌ای میرسه که بعد اینو فعالش کنید، یعنی روش خدمت بدید یا به زبان مهندسی نصب و راه اندازیش کنید تا به بهره برداری برسه. خیلی از این پروژه ها وقتی که خرید سفارش داده میشه به خارجی ها، خریداری میشه، میخواد بیاد نصب و راه اندازی و به بهره برداری برسه، اصلا تکنولوژیاش منسوخ میشه یا نیاز از این خریده جلو میفته. عرض میکنم الان تکنولوژی الکترونیک نرم افزار وجود و ظهورشون ضروریه تو فرایندهای کنترل انرژی، اما یه محصول داخلی که متناسب با تکنولوژی روز دنیاه و ویژگی داخلی بودنش این مزیت رو اضافه میکنه که فرایند به بهره برداری رسوندن اون محصول و توزیع نصب، راه اندازی، خدمات پس از فروش و ارتقایش به روزرسانیش بسیار بسیار ارزانتر و با کیفیت‌تر در میاد. نکته ظریفی رو آقای دکتر رضایی مطرح کردن که این انتظار و باور غلطیه که خصوصا یک محصول جدید، یه فناوری جدید بخوایم در فضای رقابتی انتظار داشته باشیم که قیمت تموم شده اش چون داخلی کمتر باشه. این اتفاق میفته در مجموع محصول، از سفارش گذاریش تا ساختش تا به بهره برداریش تا خدمات پس از فروشش، اما این باور، این فرهنگ که چون داخلیه باید ارزان تر تمام بشه به نظر من باور درستی نیست که در ابتدا مطرح بشه، اما انتظار درستیه که در نهایت این اتفاق بیفته.
من از فرانسه، کشور فرانسه یادم میاد که مثلا همین محصولات صوتی تصویری رادیو تلویزیون و اینا که میفروشن، من از همون سال اولی که برای دکترم رفتم 1995 سال 1974 که من رفتم فرانسه، یادم برام خیلی عجیب بود که مثلا مارکای اولا همه فروشگاه ها همه انواع مارکای بین المللی رو نمی آوردن، بعضی مارکا حضور داشت. حالا از دکتر رضایی میتونیم بپرسیم تجربه ایشون چی بوده تو کانادا،
این مدیریت شده بوده ورود کالاشون؟
به نظرم اینجوری میومد، مثلا من میپرسیدم
سنسی که از بازار داشتید اینجور بود.
بله بله. و نکته دوم این که یه مارک مخصوص خودشون، حالا من مارک تجاریشو نمیگم ولی تو خود فرانسه تولید میشه و همیشه من میدم این مارک از بقیه گرونتره، یعنی مشخصا از مارکایی که از آسیا رفته بود و از مخصوصا در چین و اینا تولید میشه این گرونتر بود، و ولی همیشه بود، یعنی همیشه تولید میشد و همیشه هم بود، گرونتر هم بود. حالا یه مقدارش به هر حال
این که ارزه حمایت کرده بودن ازش.
جان
میگم تو ارزه حمایت شده بود.
بله تو ارزه ازش حمایت کرده بودم و ولی من میدم در واقع بالاخره مارکس که در رقابت شکست میخوره و یه سری مشتری داره که برن اونو بخرن. حالا شما تو به اصطلاح خونه خیلی از فرانسویا برید از این ممکنه از این مارکای همین آسیای شرق آسیا و اینا باشه، یا مثلا تو گوشی‌های موبایلشون خب خیلی از همین آسیای دور شرق دور زیاد دارن. ولی میخوام بگم اون مارکه هم بود و ضمناً یه چیزی هم بود که از فکر منم هنوزم هست، ولی من تا اون دهه 90 میلادی که بودم یه مقرراتی بود و اون این بود که هر محصولی که محصول جدیدی که در دنیا میومد تا زمانی که در خود فرانسه ساخته نمیشد و ساخته نشده اون محصول اجازه ورود نداشت. و یکی از اساتید ایرانی که تون دانشگاه گرنوب دانشگاه شهر ما مشهور شده بود و الان بازنشسته شده، ایشون تعریف میکرد که تمام این محصولاتی که شما میبینید مثلا یخچال ساید بای ساید، نمیدونم تلویزیون رنگی، چون ایشون از دهه 70 میلادی رفته بود فرانسه، میگه من همین رو محله به محله دیدم. یعنی مثلا نمونه ژاپنی، آمریکایی، نمیدونم کره‌ای، چینی، اینا درست شده ولی ساب کردن. یعنی فرانسه یه دونه یه تولید کننده فرانسه بسازه، بعد اون بیاد و حالا حضور داشته باشه، بعد از حالا قوانین تجارت آزاد برقرار هست ولی خب به شرط و شروط ها، یعنی کاملا اون تولید کننده فرانسوی باید
تقاضا جای خودش رو باز کرده. تو بحث شرکت های نوپا
و دولت هم موظف میدونه که از این شرکت های ملی خودشون حمایت کنه.
تو بحث شرکت های نوپا اصلا این انتظار جدی و در واقع قوانینش هم وجود داره. تو بحث شرکت های تولید کننده که دیگه محصولاتشون به ردای تولید رسیده، اومدن سهم از بازار گرفتن، خود من به عنوان تولید کننده اعتقاد به این ندارم که دولت بیاد حمایت کنه، اتفاقا درها رو باز بذاره. ما خودمون یه تجربه توی موزه داریم، ما الان محصولی داریم که تو صنعت برق 15% از سهم بازار رو گرفتیم و مدعی هم هستیم که جا رو پای بزرگای صنعت دنیا گذاشتیم. ما دو تا انتظار وجود داره، ما تا وقتی اینکه تجاری نمیشیم انتظار اون از مجموعه معاونت علمی آقای عسکری، مجموعه وظیفه‌ای که تو پارک فناوری پردیس دارن، اینی که حمایت کنن این محصول مسائل حاکمیتیش حل بشه، چالش ها رو کنار بذارن. یعنی واقعا چالش هایی که وجود داره اینه که محصول رقابت میکنه با ای بی بی، رقابت میکنه با زیمنس، ویژگی هایی در اقتصاد ایران میده که به لحاظ فنی و به لحاظ اقتصادی بسیار مزیت داره با کمپانی های بزرگ. اما هزار و یک بهانه. من یادمه اولین باری که این محصول رو در واقع تولید کردیم، یک نمونهش و چند نمونهش رو تو مرکز حساس کشور، تو نیروگاه‌ها، تو همین شهر تهران در یه پست برق حساس نصب کردیم. مجری، متقاضی، سیاستگزار مربوطه تو وزارت نیرو وقتی که آمد این محصول رو دید، خب این محصول ما رفته بودیم مجانی هم اینو نصب کرده بودیم، مجانی رو اندازی کرده بودیم، مجانی به بهره برداری داشت، مجانی کار میکرد، ازش استفاده میکردن. نکته ای که وجود داشت، ایشون از ما سوال میپرسید شرکت شما چند نفره، ما مثلا ما میگفتیم 15 نفریم، من چگونه کل کشور رو بیام به شما 15 نفر وابسته کنم. حالا این صحبت، این چالش اگر بر صداقتش شبهه ای وجود نداشته باشه، فرض کنیم واقعا از دیدگاه مصرف کننده بگه من چگونه بیام پلتفرم کشور، کل کشور وابسته به شرکت 15 نفره کنم، حرف درستیه. و اونجا نقش پارک‌های فناوری، نقش اقتصاد دانش بنیان اونجاست که ما میریم پارک فناوری، یک شرکتی هستیم با بعد از 15 سال، بعد از 14 سال سابقه، تو هم شرکت تولید کننده دانش بنیان هم هستیم، سهمی هم از بازار گرفتیم، اما میگیم نه، برند ما ذیل پارک فناوری پردیس میاد اینو به بازار تضمین میکنه که این شرکت و این محصول رقابتی ادامه داره هست. خود الان اون چیزی که حالا ما داریم با آقای دکتر ستاری کار میکنیم، با آقای مهندس صفارنی، آقای مهندس عسکری داریم کار میکنیم تو پارک فناوری، اصلا نگاه انتظاری نیست که نگاه ویژه باشه، یعنی نگاه این باشه که حمایت بشه. ما میگیم نه، ما حتی محصول رو داریم میریم مجانی به بهره برداری میرسونیم، برید با بازارهای